L'Europa restituisce i soldi a chi sta soffrendo, perché sennò non siamo seri.
دولت جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در ماه سپتامبر پیش بینی کرده بود که بار مالیاتی نسبت مالیات ها و حق بیمه های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 42.8% افزایش یابد، در حالی که این رقم در سال 2024 معادل 42.5% بوده است. بر اساس این گزارش سطح کنونی بار مالیاتی در ایتالیا یکی از بالاترین مقادیر در میان اقتصادهای توسعه یافته به شمار می روند.
جناب آقای دکتر غیبی پور از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکر هستم، میشونده که ایام خوشی داشته باشید.
ممنونم. آقای غیبی پور، ایتالیا به دنبال چه هدفی هستن از این ماجرا؟
ببینید، کشورهای حالا ولی دوم یه زمانی هم ادعای
ولی اولی داشتن،
استعماری و اقتصاد برتر داشتن، تقریبا به لحاظ نیروی انسانی و لحاظ ساختاری به پیری رسیدن، یعنی بسیار پرهزینه هستن. مثل یک کارخونه هست که عوامل سرمایه کارخونه، خط تولید و نیروهای انسانی به آخر رسیدن. سنواتی که برای بازنشستگی کارخونه میخوان بدن و هزینه استهلاکی بالاست.
درسته.
اروپا هم تقریبا در ادوار مختلف، چون منابع اینم عموما 90% مالیات هست و مثل قدیم استعماری فلان چیزی هم میگه ندارن و اون منابع زیرزمینشون هم محدوده، اینا متوسل میشن به مالیات. ولی مالیات دو نوع افزایش داره تو دنیا، یکی منبع جدید شناسایی بشه. چه منبع جدید شناسایی میشه؟ خیلی منجر به درآمد زیاد نمیشه.
بله.
دو، نرخ عوض بشه. الان ایتالیا هم دنبال نرخ هست که نرخ سهام هم میخواد تغییر بده. تو کشور ما نرخ ورقی سهام خیلی کمه، چون محسوس هم نیست. حجم مثلا مبادلات سهام در کشور ما اونقدر نیست که بخواد اقتصاد تغییر بده. ولی در ایتالیا اعتمالا به خاطر اون مقابل مبادله بودن اقتصادشون که تقریبا اقتصاد صنعتی هست، خیلی اثرگذار هست تو سهام شرکت ها. و یکی هم خواهد بر تراکنش های بانکی، یعنی اون چیزی که پردازش انجام میشه، مالیات میگه. من فکر کنم این هر دو موضوع بازخورد بر مصرف کننده هست و بازخورد بر سفیر مردم.
حالا من این اتفاق چقدر میتونه به کمک اقتصادی ایتالیا بشه؟ تابه
خب اینا ببین، تعهدات بودجه ایشون تقریبا اون چیزی که برای بودجه در نظر میگیرن تثبیت شده هست و به خاطر اینکه یک طرف رفاه ایجاد بشه و اون تعهدات خارجی داخلشون انجام بدن، راهی غیرازی ندارن.
بله.
عموما این بحثا یا با حالا قوانین محلی یا با اون مسابقاتی که هست، یه بخشی هم نارضایتی میشه که بعضی از نارضایتی ها دولت هم عوض میشه، ولی اونا راهی غیر از این ندارن.
وقت...
یه مشکلی در دنیا وجود داره، این که الان تغییر نرخ در دنیا بسیار حساس شده. کشور ما هم همینطوری، وقتی میخوان نرخ مالیات تغییر بدن یه واکنش سریع مردمی داره، ولی خوشبختانه در کشور ما تغییرات مالیاتی خیلی نرخی نبوده توی چند سال. شناسایی منبع بوده ولی به نرخ نبود. اینا یه دفعه میخوان نرخ سهام تغییر بدن، همه سهامدارا درگیر میشن با یه مالیات بیشتری که 2% بیشتر میشه 4%، و این میتونه رو تولیدشون هم اثر بگذاره و جذب سرمایه خارجی. ولی دیگه بعضی از این تغییرات مالیاتی خواسته نیست، داوطلبانه نیست، بلکه فشارهای بودجه‌ای هست که بر اینا وارد میشه و این
مجبوره. حالا ببین آقای قبیحوری، سوال از اینجاست که اگر خاطر شما باشه در دور اول ریاست جمهوری آقای مکران، یعنی اوائلش، بحث لباس سبز ها، جلیقه سبز ها مطرح شد فقط در اعتراض به افزایش مالیات ها و بازنشستگی. فکر نمی کنید همون نسخه در انتظار ایتالیا باشه اگر این از این رویه بخوان اقدام کنن؟
بله دقیقا. ببینید این شبیه هم هستن. حالا فرانسه، من جایی هم خوندم که قرار مالیاتی در فرانسه خیلی بیشتر از جاها دیگه به خاطر اینکه خیلی از معاملات زیرزمینی انجام میشه.
درسته.
حالا شاید تعجب بکنید که افراد پول نگهداری میکنن و سبب این یه قاعده است به خصوص که اگر بیش از حد نرخ مالیات بالا ببری یه منحنی لاغر هست، افراد سزاهای متعدد به فرار متوسل میشن یا دیگه وصول مالیات یه جاهایی بیش از اون اندازه متوسط میشه.
بله.
و همین فرانسه چون نرخ‌های مالیاتیش در عمل کرد و چه در سایر منابع غیر مستقیم بیشتر از بعضی کشورها و حتی کشورهای جهان سومی که مهاجرت میکنن، افراد به سمت فعالیت‌های زیرزمینی و خرید نقدینگی و نگهداری پول رو میارن. و این یه خطه ایتالیا هم تقریبا همون شرایط پیش میده و اینا به هر حال اون شعارهایی که میدن تو انتخاباتشون یا باید دولتشون به هر حال جا به جا بشه یا بتونن اون خواستهایی که هست و نیازها و بودجه جاریشون رو پر کنن.
آقای غیبی پور، ایتالیا غیر از درآمدهای جهانگردی منبع درآمدش کجاست؟
من فکر کنم ایتالیا یکی از پایگاه‌های تجاری بوده که تجارت با اروپا و تجارت با آفریقا یه دروازه تجاری برای آفریقا بوده
از هر سیسی
و بیشترین حجمش هم حجم توریست به خاطر جزایری که داره و در کنار به اصطلاح این کشورهای اروپایی قراره و همسایشون هست، این منابع اصلیشه. و من دیگه فکر نکنم منبعی که بتونه این سیر بودجه‌شون رو پر کنه و تاثیرگذاری داشته باشه.
در مقطع جنگ جهانی دوم بزرگترین صادرکننده اسلحه هم بودن، به خصوص در مسئله آفریقا و ماجرای لیبی. الان وضعیت صادرات اسلحه‌شون چجوریه؟
اسلحه چون تقریبا تکنولوژی روزه و به شدت افراد برها دارن رقابت میکنن، توی قراردادهای اخیری که حالا باز اخبارش میاد بیرون کشورهای عربی منطقه، من کم در دیدم که حالا به سمت شهر زیر بنای یک کالایی بفروشه اسلحه، ولی در کالاهای به روز و تجاری دیگه من فکر کنم اونقدر رقابت شدیدی که نمیتونه حالا جز ده تا کشور اول باشه. الان
ایتالیا در چه زمینه ای صادرات داره؟ دور اصلا
من فکر کنم که اون بخش منسوجات و کفش که به طور سنتی مربوط به ایتالیا بود.
ساعت
خیلی دوستان هستن که میگفتن که ما از آمریکا مثلا تا 4-5 سال پیش می اومدیم کل تولید به اسم محصول کفشمون از ایتالیا می گرفتیم که این تأثیر گذاشته رو پوشاک، همینطور ایتالیا سلامت بوده، رو معماری و فروش دانش و اینا به اصطلاح صادرات داشته. و یه مواردی هست منتها همه مواردی که ایتالیا سلامت هست رقابت هم هست و در کنارش افراد دیگه هم وارد میشن.
میتونیم بگیم بعد از اقتصاد فرانسه این حلقه اول ایتالیا مقام اول رو داره در حلقه دوم؟
تقریبا تو همون رنج ایتالیا، این رنج دوم هست. منتها فرانسه به خاطر اینکه وسعتش بیشتره، اون قدرت نظامی سابقه گسترگی که داره، توی کشاورزی فرانسه خیلی از ایتالیا الان سلامت‌تره و محصولات کشاورزی بیشتری میده، همینا تاثیر داره.
تو معادلات جهانی هم کم رنگ‌تره به خاطر عدم وجود قدرت نظامیه.
الان جز گروبیست هم هست ولی من اونقدر ندیدم که تأثیر گذارش
همین وجود نداره،
ولی از بخونساز.
ولی به دلیل رابطه نزدیکش با ایلان ماسک در دربار ترامپ جایگاه داره.
اینو تقریبا میشه
بگیرید نفتش. خب، به عنوان نقطه آخر فکر میکنید بزرگترین چالش جلوی دولت خانم ملانی چه میتونه باشه در شرایط فعلی؟
بزرگترین چالش هر تغییر مالیاتی که ساختار زندگی مردم و خود هم بنگاه رو تغییر به هم خانواده رو به اصطلاح تاثیرات اجتماعی و حتما این اعتصاب و به اصطلاح نارضایتی ایجاد میشه، چون خیلی فراگیر هست و یه دفعه زندگی مردم تقریبا عوض میشه با این بخصوص تراکنش ها، چون دیگه این شهروند بدون تراکنش بعد اون مالیات رو این بگیرن دیگه افراد از خورد خوراکشون رو باید بزنن.
ممنونم آقای بیپور عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کره جنوبی اینک در صدد یافتن بازارهای جدید در آفریقاست برای رسیدن به مواد معدنی و حیاتی. از اونجایی که چین همسایه نزدیک کره جنوبی در آفریقا در 23 کشور پایگاه نظامی اقتصادی دارد، آیا کره جنوبی در صدد یافتن بازارهای جدید و رقابت با چین میتواند باشد؟
چرخش کره جنوبی به سوی آفریقا برای تأمین مواد معدنی حیاتی. معاون وزیر بازرگانی کره جنوبی اعلام کرد که سئول در صدد است تعمیق نفوذ خود را در زنجیره‌های تولید و تأمین مواد معدنی حیاتی از طریق امضای موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای آفریقایی انجام دهد.
是他第一个大问题，这个是一个很重要的一个指标，因为共产党的经营国家的方针啊。
نمایندگانی از 47 کشور آفریقایی روز سه‌شنبه 13 آبان مصادف با 4 نوامبر در نشست مقامات ارشد کره و آفریقا با حضور مقامات 15 وزارتخانه و سازمان کره‌ای در سئول شرکت کردند. وزارت خارجه کره در بیانیه‌ای تأکید کرد که این کشور به ارتقای مشارکت‌های بلندمدت و نظاممند با کشورهای آفریقایی از طریق گفتگو و تعامل پایدار ادامه خواهد تلاش کره جنوبی برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی در حوزه تأمین مواد معدنی حیاتی در حالی است که سئول در صدد متنوع سازی منابع تأمین مواد معدنی و کاهش وابستگی 95% به واردات از چین است. این در حالی است که سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا نیز بازتاب دهنده افزایش اهمیت قاره آفریقا در زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی برای صنایع مهم است و آفریقا به صحنه رقابت جهانی برای تأمین مواد معدنی ارزشمند و کمیاب تبدیل شده.
آقای دکتر محمودی است از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتم.
ممنونم. آقای دکتر، فکر میکنید کره جنوبی در صدد رقابت با چین هست در آفریقا؟
به نظر میرسه بیشتر به هر حال بحث متنوع سازی منابع هست و احتمالاً کره جنوبی این ترس رو داره که به هر حال چالش‌های آمریکا و چین سخت‌تر بشه و این چالش‌ها باعث ممنوعیت‌ها و تعرفه گذاری‌هایی بشه که این امر به کره جنوبی آسیب برسونه، چون بالاخره 95% منابع از چین تأمین میشه و در صورتی که به هر حال چالشی اتفاق بیفته شدیدتر از وضع موجود و نظام تعرفه گذاری و یا تحریمی اتفاق بیفته، خب طبیعتاً چالش برای کره جنوبی بسیار ایجاد میشه. در سطح شرکت‌ها هم معمولاً توصیه این هست که منابع و تأمین کنندگان جوری باید مدیریت بشن که در تلنگرها یا در کمبود منابع یا در یک اتفاقات زنجیره تأمین منابع دچار مشکل نشه، بیشتر به این خاطر هست و به نظرم بحث رقابت با چین مطرح نیست در این فاز و بیشتر متنوع سازی منابع و در شرایط استراتژیک.
ببینید آقای دکتر، چینی ها برای رسوخ در بازار آفریقا سرمایه‌گذاری وحشتناکی دارن میکنن و اصلا وام های آنچنانی میدن. کره جنوبی اگر چه شما میگی رقابت دنبال رقابت نیست، ولی ناخودآگاه برای مقامات آفریقایی این رقابت پیش میاد که شما چی داری به ما بدی. بنابراین کره جنوبی ظرفیت داره که رسوخ کنه و حتی رقابت کنه با چین.
ببین، در هدف اولیه دنبال رقابت نیست. دنبال تنوع، اما اگر وارد بازار بشه، خب در بازار نه تنها چین، کشورهای دیگه ای هم حضور دارن و بایستی با حجم وسیعی از تقاضاها رقابت کنه و شاید ترجیح میده که رقابت رو در اون سطح انجام بده تا اینکه بعداً دچار مشکل بشه و مجبور بشه منابعش رو در شرایط تحریم با دور زدن تحریم مثل ما یا از طریق قاچاق تامین کنه. طبیعی است که برای به هر حال رسیدن به مواد معدنی با شرایطی که ما الان داریم و با شرایطی که به هر حال جهان حدود 350 تریلیون دلار بدهی داره، آمریکا 38.5 تریلیون دلار، خب طبیعی است منابع معدنی مثل طلا و نقره بسیار حیاتی شدن، گاه هم به عنوان ذخایر حساب میشن و خود چین هم هرمکنون دچار مشکل هست. منابع ذخایر مسش بسیار بسیار افت داشته، ذخایر نقره، روی، همه اینها باعث شده که حتی قیمت های جهانی رشد کنن و طبیعی رقابت بسیار بسیار تنگاتنگ خواهد شد و به نظر میرسه ما حتیش ممکنه این رقابت ها به چالش های سیاسی هم منتهی بشه.
آقای دکتر، یه نکته خیلی اساسی و روانی اینجا وجود داره. ببینید برند هایی که در کره جنوبی هست شما میشناسید،
بله،
در تمام دنیا اینا مطرح هست، یعنی کمتر کشوری از دنیا هست که این برند ها درش نباشه و تبلیغ نشده باشه و حتی در رقابت از برند های چینی جلوترن. اگر اراده کافی و وافی در کره جنوبی برای رسوخ در آفریقا باشه، حتی ممکنه چین هم پس بزنن، بتونن برن جلوتر. این تصور درسته؟
ببینید خب از لحاظ برندینگ در دو سه تا محصول به هر حال کره جنوبی به هر حال برند شده و نفوذ داره. در مورد تراشه هام خب حدوداً 13-14% بازار رو در اختیار داره، اما خودتون میدونید در چالش های منطقه‌ای به هر حال قدرت نظامی و قدرت راهبری و نفوذ، همونطور که خود شما گفتید، بالاخره چین در آفریقا نفوذ داره و این نفوذش به راحتی به دست نیومده و نفوذش در حد اجاره به سمت تملیک هست.
درسته.
بنابراین خب این چالش ها اصلا طبیعی است و جهان داره به سمت چالش میره و با توجه به این که خب آمریکا اوضاعش خوب نیست و با توجه به بدهیش و نظام تعرفه‌ای که ایجاد کرده ترامپ، خب طبیعتاً قیمت کالاها هم مخصوصا مواد معدنی هم داره به سرعت افزایش پیدا میکنه و با توجه به تهدیدی که ترامپ حتی به سرزمین ونزوئلا برحال به شاخهای نفتش و اینا داشته، نشون میده که ما چالش هامون روز به روز ممکنه بیشتر و بیشتر بشه. طبیعتاً آمریکا هر چقدر بدهیش و ریسکاش بالاتر بره، هر حال غیر قابل پیش بینی تر میشه و فشار به جهان وارد میشه و این رو فراموش نکنیم. اگر قرار باشه اقتصاد آمریکا فروپاشی درش انجام بشه، قطعا اقتصاد جهان قبل از اون به فروپاشی خواهد.
یک نکته دیگه که بسیار مهم هست و مغفول واقع شده در معادلات خبری و حتی سیاسی، ببینید آقای دکتر، بحث فرهنگ سازیه. یعنی هیچ کشور قدرتمندی کالاش نفوذش نخواهد رفت مگر فرهنگ سازی شده باشه در اونجا. بنابراین کره ای ها یک سابقه دیرینی دارن در فرهنگ سازی. آمریکا از سال 1912 که هالیوود تأسیس شد تا الان یه چیزی بوده 110 سال داره میگذره این فرهنگو جا انداختن. کره ای ها با تیزبینی دارن این کارو میرن جلو و حتی ممکنه چینی ها جلوتر بزنن. قبول دارید که فرهنگ سازی محملی است برای رشد اقتصاد و سیاست؟
بله قطعا بسیار بسیار مهمه. این هزینه هایی که در حوزه های مختلف انجام میشه و در افکار عمومی تاثیر داره طبیعتا بسیار بسیار موثره. اما چینی ها به هر حال بازاریابی چهره به چهره دارن، حدود 3 میلیون بازاریاب در منطقه خاورمیانه دارن و از این لحاظ، از لحاظ نیروی انسانی و حتی تکنولوژی، شما دیدید که در حوزه هوش مصنوعی در نرم‌افزارهایی که چین ایجاد کرد تونست به نرم‌افزارهای آمریکایی رو اندکی به چالش بکشه. هر چند ظرفیت‌هاشون کم بود، باکاشون زیاد بود، اما نشون میده که چین هم دست کمی از سایر کشورها در بخش‌های مختلف برحال نداره و با توجه به منابع مالی، منابع انسانی و رویکردها و کار گروهی که داره، قطعاً چالش زیادی برای کره جنوبی خواهد بود.
آقای دکتر محمودی اصل عزیز که از کارشناسان مسائل اقتصادی، بسیار ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما، خدا نگه،
خدا حافظ شما. در بحث امروز چندین بار به مسئله لبه تکنولوژی اشاره کردیم. لبه تکنولوژی در اواخر قرن 19 زغال سنگ و فولاد بود، در اوایل قرن 20 برق و راه آهن، و در پایان قرن 20 ماهوارها و اینترنت، و در آغاز قرن 21 هوش مصنوعی و ریزتراشه ها در داد و ستد ها حرف اول را می زدند. جان منشایمر متفکر غربی معتقد است با این همه از نظر اقتصاد جهانی تعیین کننده نیستند، یعنی کافی هم نیستند. بحران اوکراین و جنگ ویران کننده نشان داد که عدم وجود اتحاد حلقه مفقوده در مذاکرات است، و لذا اگر جهان و کشورها نتوانند به یک اجماع و اتحاد دست یابند، شاید برای همیشه از گردونی معادلات حذف شوند و آن زمان چندان دور نیست. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. خداحافظ.
با مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی رو از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان، هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی
داری؟ حتما حتما. پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوله. یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت یه سلام علیک بکنی.
آره ما سلام عرض ادب و سلام
داریم. اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه.
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به عید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیف ترین.
موسیقی
از ساحل دامش مسیره جاده ناامنه شبم بی ماه میترسم تو کنه چرا بشم از این بیراه میترسم شبای من صدای پاک بارونو من از یاد خود بودی مثل بارون بیابونو من از یاد خود بودی مثل شعری که کم جونه مثل آواز تلخی که بدون آبی چشمات یه خاک سرد و تاریکم به فصلی از مه و سرما به ابر و گریه نزدیکم کجا رفت اون روزایی که تو بودی کوچه و باغش تو بودی اون نسیمی که گذشت از ساحل داغش مسیر جاده ناامنه شبم بی ماه میترسم طلوع کنه چراغ شب از این بیراه میترسم
لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون.
سلام جوان خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود جاده تگر و خیس بود تو باز میگن بدواسه حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
رادیو اقتصاد
آبای تلاش گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور تولید و تبلد یک محصول
صدای پیشتر
نامدار